ضمن عرض سلام خدمت دوستان عزیز، من متاسفانه هر چقدر تلاش کردم نتونستیم وارد سامانه بشیم و خب تلاش میکنم که فایل های درس رو از طریق بله براتون ارسال کنم. بعد از اینکه راجع به شرکت نسبی صحبت کردیم، میخوایم چند کلامی راجع به شرکت تضامنی خدمتون بگیم. دوستان عزیز، از مواد 116 تا ماده 141 اختصاص داره به شرکت های تضامنی. مواد 116 تا 141. تعریف شرکت تضامنی در ماده 116 قید شده. مطابق این ماده، شرکت تضامنی به شرکتی میگن که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشه. حالا مهمترین بحث اینه که مسئولیت تضامنی چیه. در ادامه این ماده قانونگذار گفته، دو تا نقطه گذاشته، به نوعی تعریف کرده مسئولیت تضامنی رو، یعنی این که اگر دارایی شرکت برای تأدیه یا پرداخت قروض کافی نباشه، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض خواهد بود. بنابراین چیزی که مسئولیت تضامنی رو، شرکت تضامنی رو از شرکت با مسئولیت محدود جدا میکنه، بحث مسئولیت. در شرکت تضامنی به نوعی شرکا مسئولیت شخصی دارن، یعنی ممکنه روزی روزگاری مجبور بشن قروض شرکت رو از دارایی‌های شخصی خودشون جبران کنن، که حالا ما میرسیم به اون بحث که تحت چه شرایطی و در مورد مسئولیت شرکت با مسئولیت محدودم خدمتون توضیح دادیم. خب، نکته ای که قانونگذار اینجا در ماده 116 روش تأکید کرده این هست که اگر شرکا بیان برخلاف مفاد این ماده، به ویژه اون بحث مسئولیت تضامنی، با همدیگه توافقی داشته باشن، این توافق فقط در روابط بین خود شرکا اهمیت داره و لازم الاجراست و در مقابل اشخاص ثالث که ان لم یکنه. یعنی چی؟ یعنی اشخاص ثالث این توافق رو نادیده میگیرن و بنابراین اگر بیان شرکا بین همدیگه تهدید مسئولیت کنن، مسئولیت هر کدوم از شرکا رو مشخص کنن، این توافق فقط بین خود شرکا لازم الاجراست. زمانی که شخص ثالث به این شرکا مراجعه میکنه، این شرکا نمیتونن در برابر شخص ثالث به این توافق خودشون استناد کنن. بنابراین تکلیف دارن در برابر شخص ثالث کل دیون شرکت رو و کل طلب شخص ثالث رو پرداخت کنن. یه نکته که نکته خیلی مهمی است که حتما باید بهش توجه بشه و اونم اینه که اگر توافقی بین شرکا وجود داشت، این توافق در مقابل اشخاص ثالث که اعتباری نداره. ولی چرا بین خود شرکا اعتبار خودش رو داره؟ خب، در اسم شرکت حتما باید عبارت تضامنی قید بشه، به این دلیل که افرادی که با این شرکت معامله انجام میدن طرف حساب هستن، بدونن که با یک شرکت تضامنی طرف معامله شدن و لااقل اسم یک نفر شریک هم قید بشه در اسم شرکت. حالا اگر شرکا زیادن نمیشه اسمشونو همه اسامی رو قید کرد، اسم یکی از شرکا رو قید میکنیم و در ادامه مینویسیم و شرکا و برادران و دوستان، این عبارت رو میاریم که افراد بدونن که علاوه بر این شخص افراد دیگری هم در این شرکت سهیم هستن. خب و اما بپردازیم به این که شرکت تضامنی کی تشکیل میشه. شرکت تضامنی هم مثل شرکت با مسئولیت محدود زمان تشکیل میشه که سرمایه نقدی شرکت توسط شرکا یا به عبارتی آورده های شرکا تادیه و پرداخت بشه. حالا اگر نقدی پرداخت بشه، اگر غیر نقدی هم هست باید ارزش گذاری بشه و تحویل داده بشه. اونجاست که شرکت تضامنی تشکیل میشه. حالا ممکنه دوستان سوال کنن که تشکیل شرکت چه اثری داره؟ این راجع به این موضوع هم در مباحث قبلی توضیح دادیم که تشکیل شرکت در ایجاد شخصیت حقوقی مؤثره. ما گفتیم شخصیت حقوقی شرکت ها زمانی ایجاد میشه که شرکت تشکیل بشه. پس به عنوان مثال در شرکت تضامنی زمانی که سرمایه نقدی شرکت پرداخت میشه یا و سرمایه غیر نقدی ارزیابی و تحویل میشه، علاوه بر اینکه شرکت تشکیل میشه، از این تاریخ شخصیت حقوقی شرکت هم ایجاد خواهد شد. راجع به تشکیل شرکت تضامنی صحبت کردیم. خب در شرکت تضامنی زمانی که بحث تقسیم سود و زیان مطرح میشه و اینکه چگونه این سود و زیان تقسیم بشه، خدمتون باید نکاتی رو عرض بکنم. اول اینکه ببینید خط قرمز در شرکت تضامنی اشخاص ثالث هستن. اشخاص ثالث شرکت تضامنی باید به گونه باشه که ثالث مطمئن باشه هر شریک مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت هست. و عرض کردیم هر ترتیبی که خلاف این خط قرمز وضع بشه یا شرکا این خط قرمز رو نادیده بگیرن، اون توافق اثر حقوقی نخواهد داشت. اما در مورد تقسیم منافع و تقسیم ضرر بین شرکا، شرکت علل قاعده تابع شرکت نامه است، تابع اون توافقی است که شرکا با همدیگه منعقد کردن. اگر توافقی نباشد، اون موقع است که ما میایم سود و ضرر رو بر اساس یا به نسبت آورده ای که شرکا دارن تقسیم میکنیم. یعنی اگر آورده شریک 1/10 باشه، علل قاعده 1/10 باید در سود شریک باشه، 1/10 هم باید در ضرر شریک باشه، مگر اینکه شرکا بین هم دیگه توافق دیگری داشته باشن. هرچند عرض کردیم به شرط اینکه اون خطوط قرمز رعایت بشه. یعنی چی؟ یعنی شخص ثالث، در مقابل شخص ثالث هر شریک مسئول پرداخت کل قروض شرکت هست. خب در شرکت تضامنی حداقل باید شرکا یک نفر رو از بین خودشون به سمت مدیریت شرکت انتخاب کنن، البته میتونه بیشتر از یک نفر هم باشه، به صورت هیئت مدیره تشکیل بدن و مسئولیت این مدیر هم طبق ماده 51 قانون تجارت هست که در اونجا قانونگذار مسئولیت وکیل رو مدیر رو در حکم وکیل قلمداد کرده، یعنی نماینده شرکت و علل قاعده فرض بر این مسئولیتی ندارن مگر اینکه تقصیر اونها احراز بشه. در شرکت های تضامنی هم ما صحبت از سهم و شرکه است، یعنی سرمایه شرکت به سهام تقسیم نمیشه بلکه آورده شریک تحت عنوان سهم و شرکه درج میشه و اگر آورده هر شریک به صورت غیر نقدی هم باشه باید میزان و مبلغش ارزیابی بشه و ارزیابیش هم به ترازی تمام شرکا انجام میشه. یعنی اینکه اگر فرض کنید شخص ماشینی رو به عنوان آورده غیر نقدی قرار داده، مبلغ ارزیابی باید به توافق تمام شرکا باشد، اون موقع است که به عنوان سهم و شرکه درج میشه. اگر یک شریک موافقت نداشته باشه اون مبلغ رو به عنوان سهم و شرکه درج نخواهند کرد. خب نکته دیگری که در بحث شرکت‌های اشخاص ما باهاش مواجه هستیم که در ماده 123 هم قانون تجارت هم بهش اشاره کرده، بحث انتقال سهم و شرکه است. میخوایم ببینیم که آیا شریک میتونه سهم و شرکه خودش رو به دیگران منتقل کنه یا خیر. خب ماده 123 انتقال سهم و شرکه رو منوط کرده به رضایت تمام شرکا. حالا سؤالی که اینجا مطرح می شود اینه که آیا اگر شریکی بخواد سهم و شرکه خودش رو به شریک دیگر هم منتقل کنه آیا باز هم تابع این ماده است یا خیر؟ ببینید دوستان، فلسفه و هدف این ماده این بوده که قانونگذار از ورود اشخاص سالس، اشخاصی که شرکا بهش اطمینان و اعتماد ندارند، جلوگیری کنه. بنابراین به نظر میرسه اگر جایی شریکی بخواد سهم خودش رو به شریک دیگر منتقل کنه دیگه محدودیت ماده 123 رو نداشته باشه. هرچند توجه داشته باشید دوستان، حتما باید تو این موضوعات به اساسنامه و شرکتنامه توجه کنیم. اگر در اساسنامه شرکت ترتیبی غیر از ترتیب مقرر در ماده 123 اندیشیده شده باشه حتما باید بر اساس شرکتنامه یا اون توافقی که شرکا در شرکت نامه داشتند عمل بشه. بحث بعدی که میخوایم راجع به شرکت تضامنی بهتون بگیم، زمان مراجعه اشخاص ثالث برای مطالبه طلب خودشون از شرکا هست. شما تصور کنید اشخاص ثالث به شرکت مراجعه کردن، شرکت پولشون رو پرداخت نکرده. خب سوالی که مطرح می شود اینه که آیا این اشخاص می توانند به شرکا مراجعه کنند یا خیر؟ ماده 124 قانون تجارت پاسخ این سوال رو داده و گفته مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض باید از خود شرکت به عمل بیاد و پس از انحلال طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خودشون به هر کدوم از شرکا که بخوان مراجعه کنند. پس اینجا قانونگذار زمان مراجعه هر طلبکار رو به شرکای زامه مشخص کرده. اینجوری نیست که هر زمانی بتونن، بلکه شرط انحلال رو قانونگذار آورده و عدم کفاف دارایی های شرکت. در حال عرض کردم خدمتون اگر شرکت منحل بشه و طلبکار به شریک مراجعه کنه، اونجا دیگه طلبکار نمیتونه بگه نه سهم من کم بوده، کمتر از طلب شما و من تا میزانه. اینجا قانونگذار صراحتا اعلام کرده که شما به عنوان شریک مسئول تادیه کلیه قروض شرکتی. و در ادامه همین ماده 124 قانونگذار تصریح کرده در هر حال هیچ یک از شرکا نمیتواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تادیه قروض امتناع ورزد. فقط قانونگذار تحدید مسئولیت یا مشخص کردن میزان مسئولیت بین خود شرکا رو پذیرفته. بنابراین ما دو تا رابطه رو باید از همدیگه تفکیک کنیم: رابطه شرکا و اشخاص ثالث، رابطه شرکا با هم. در رابطه شرکا با هم اساساً عرض کردم که نفع، سود و زیان به نسبت سهم و شرکت است، مگر اینکه توافق جداگانه‌ای داشته باشن یا در شرکت نامه چیز دیگری بین شرکا توافق. اما در مقابل شخص ثالث هر شریک مسئول پرداخت کل قروض شرکت است. خب همینجا ممکنه یه سوالی براتون ایجاد بشه و اونم اینه که آیا میتونن یکی از شرکا بیاد در شرکت نامه قید کنه که من اصلا مسئول زیان نباشم یا فقط به من سود بدید؟ اینجا عرض کردیم که این شرط محدود کردنش ایراد نداره، یعنی بگه من سود کمتری ببرم ضرر بیشتر یا بالعکس. اما این که طرف اصلا سود زیان نبینه یا سود نبره از شرکت، این با مقتضای ذات شرکت، عقد شرکت تعارض داره، چون در هر حال شرکا باید در نفع و زیان شریک باشن و اینکه قید کنن که یک شریک هیچ گونه سودی نبره یا هیچ گونه زیانی رو متحمل نشه، این قید قابل پذیرش نخواهد. قانونگذار در ماده 126 به این نکته اشاره کرده، گفته زمانی که شرکت منحل میشه اول باید قروض خود شرکت تصفیه بشه. مادامی که قروض شرکت رو تصفیه نکردن، چون ممکنه هر کدوم از طلبکاران به صورت شخصی هم بدهکار باشن، اینجا قانونگذار گفته اول ما میایم بعد از انحلال شرکت قروض شرکت رو تصفیه میکنیم، بعد اگه چیزی موند اون موقع میتونن طلبکاران شخصی شرکا بیان و اموال شرکت رو توقیف، اموال شرکت منحله رو توقیف کنن و سهم خودشون رو ببرن از اموال به جای مانده شرکت. خب قانونگذار در ماده 126 به این ترتیب اعلام کرده حق تقدم طلبکاران شرکت رو بر طلبکاران شخصی شرکا در فرضی که شرکت منحل میشه. زمانی که شرکت پولی نداشت، چیزی نداشت و شما رفتی به شریک مراجعه کردی، اونجا دیگه حق تقدم بین شرکای شخصی با شرکای شرکت در مراجعه به شریک وجود نداره. بحث بعدی که میخوای خدمتون توضیح بدیم، تأثیر ورشکستگی شرکت تضامنی در ورشکستگی شریک و تأثیر ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت است. ماده 128 قانون تجارت در این خصوص اعلام کرده که ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. یعنی به زبان ساده ماده 128 میگه اگر شرکت ورشکسته شد، این به منزله این نیست که شریک هم ورشکسته شده، یا بالعکس اگه شریک ورشکسته شد به منزله این نیست که حتما شرکت هم ورشکسته خواهد بود. اما بیایم یه ذره این بحث رو باز کنیم. ببینید دوستان، در اینکه شرکت ها تاجر محسوب می شوند تردیدی نیست، اما در مورد شریک شرکت تضامنی این نکته خیلی مهم باید مد نظر قرار بده. خب بعضی از حقوقدانان میگن به واسطه عضویت در شرکت تضامنی ما میایم تاجر رو تاجر حکمی قلمداد میکنیم و به این ترتیب ممکنه ورشکستگی شرکت در جایی که شرکت خودش نمیتونه پرداخت کنه به شریک مراجعه میشه، شریک هم نداره پرداخت بشه، در نهایت ممکنه منجر به ورشکستگیش بشه. اما خب خیلی از حقوقدانای دیگه از جمله های دکتر اسکینی قائل به این نیستن که شریک صرفاً به واسطه حضور در شریک بودن در شرکت تضامنی تاجر حکمی قلمداد بشه، و استدلالشون این هست که ما در مورد تأثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شریک اول باید ببینیم که آیا شریک در عالم خارج تاجر هست یا نه. اگر شریک تاجر نباشه، خب به هیچ وجه ورشکستگی شرکت منجر به ورشکستگی شریک نخواهد شد، چون شرط ورشکستگی بودن این هست که شریک تاجر قلمداد بشه در حالی که تاجر نیست. اما اگر شریک تاجر باشه، یعنی در بیرون کارش کار تجاری باشه، مبادرت به معاملات تجاری بکنه، در اونجاست که اگر بعد از تصفیه دارایی‌های شرکت مشخص بشه، معلوم بشه که هنوز طلب برخی از طلبکاران وصول نشده، اون موقع طلبکاران میتونن به کی مراجعه کنن؟ به هر کدوم از شرکا یا همشون جهت وصول طلب. در اینجاست که اگر شریک تاجر بود و پول اونها رو نداد، ممکنه به واسطه همین طلبی که از شرکت دارن ورشکستگی شریک رو هم تقاضا کنن، که خب البته این نیازمند این هست که ورشکستگی شریک درخواست بشه و رسیدگی بشه و در نهایت به این نتیجه برسن که شریک مال یا اموالی هم نداره. اما اگر بالعکسش رو بررسی کنیم، یعنی این که اول شریک ورشکسته بشه بعد شرکت، خب این فرضش به این ترتیبه، باز هم میگیم ملازمه ای نداره. اما در هر حال چون شریک ورشکسته شده و شرکت هم جزئی از دارایی های شریک هست، و از طرفی در بحث ورشکستگی میدونید که ممکنه اموال و دارایی به طور قطع اموال و دارایی شریک شخص ورشکسته کفاف پرداخت دویون رو نمی کند، خواهناکا شرکت متأثر میشه. اینجا قانونگذار ابتدا اجازه داده که طلبکاران شریک بیان اگر سهمشون رو از شریک نگرفتن، مدیر تسویه به نمایندگی از طلبکاران شریک میاد به شرکت مراجعه میکنه و همچنان که در ماده 129 هم قید شده، اولویت از منافعی است که شریک از شرکت میبره. یعنی ابتداعاً تلاش میشه که از منافع حاصل از سهم شریک بیان طلب شریک رو پرداخت کنن، اما اگر پرداخت نشود، در این صورت طبق ماده 131 در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 انحلال سایر شرکا میتوانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدن تهدیه و پرداخت کنند. بنابراین اینجا زمانی که مدیر تسویه از منافع به جایی نمیرسه، باید تقاضای انحلال شرکت رو بکنن، تقاضای انحلال شرکت رو بکنن و در مقام انحلال اون موقع است که شرکای دیگه میتونن بیان به مدیر تسویه مراجعه کنن، بگن آقا سهم شریک اینقدره، شریک ورشکسته، ما این سهم رو پرداخت میکنیم و شما تقاضای انحلال رو دیگه نده. پس به این ترتیب ورشکستگی شریک میتونه تأثیر بذاره در انحلال شرکت. و چه بسا خب در نهایت اگر فرایند انحلال ادامه پیدا کنه و در نهایت ببینن که شرکت هم مال و اموال نداره، ممکنه منجر به ورشکستگی شرکت هم بشود. آخرین بحثی که راجع به شرکت تضامنی میخواییم مطرح کنیم، بحث ورشکستگی است که در ماده 136 قانون تجارت بهش اشاره شده. خب مورد اول موارد 1، 2 و 3 ماده 93 است. موقعی که به ماده 93 مراجعه میکنیم، این سه مورد بندهای 1، 2 و 3 به چشم میکنه. وقتی که شرکت برای مقصود و هدفی تشکیل شده و انجام اون هدف غیر ممکنه یا اون هدف رو انجام داده، به عنوان مثال شرکتی برای واردات مثلا یخچال از یخچال ها برند مشخصی تشکیل شده، در حالی که مثلا با توجه به تغییر مقرراتی که انجام شده اصلا ورود و خرید و فروش اون کالاها دیگه موضوعیت نداره، یا ممکنه به قصد یه هدفی تشکیل شده باشه که اون هدف انجام شده باشه. دو، وقتی که برای شرکت مدت تعیین شده و مدت شرکت منقضی بشه. سه، در صورتی که شرکت ورشکست بشه. چهار، در صورتی که همه شرکا راضی باشن. خب این بدیهیه که شرکت منحل میشه. 5، در بند جیم اومده، در صورتی که یکی از شرکا به دلایل انحلال شرکت رو از محکمه تقاضا کنه و محکمه دلایل رو موجه بدونه. خب اینجا قانونگذار گفته محکمه اما دلایل رو موجه بدونه، اما یک شریک چه دلایلی رو میتونه به عنوان دلایل انحلالش بیان کنه؟ این سوالی هست که همیشه مطرح بوده. پرونده مشابهی در مورد شرکت نسبی مطرح شده. اونجا شریک اومده دلایل مثل عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان، عدم فعالیت رو، صرف هزینه‌های زائد و اجاره محل نامناسب، عدم مسئولیت مدیران نسبت به وظایف محوله و موارد اینچنینی رو اومده بود مبنای برای انحلال شرکت قید کرده. بند دال و موردی در صورت فسخ یکی از شرکا. ببینید دوستان، طبق ماده 137، البته اینجا در بند جیم دال ماده 136 اشاره به فسخ شده، اما در ماده 137 قانونگذار گفته فسخ شرکت در صورتی ممکنه که اولا این حق در اساسنامه پیشبینی شده باشه، از شرکا سلب نشده باشه و ثانیا ناشی از قصد اضرار نباشه. بنابراین شرط اولیه‌اش اینه که سلب نشده باشه. بنابراین اگر در اساسنامه چیزی گفته نشه، شرکا در صورتی که ناشی از قصد اضرار نباشه، تقاضای فسخ رو میتونن انجام بدن. و شرط سومی هم در انتهای ماده 137 اومده. پس اولا سلب نشده باشه، ثانیا به قصد اضرار نباشه و سال سن 6 ماه قبل از فصل اعلام شده باشه تقاضای فصل، یعنی 6 ماه قبلترش به شرکت اطلاع بدن، و در نهایت اینکه فصل باید در موقع ختم محاسبه سالیانه، یعنی در زمانی که دارن به حساب سود و زیان شرکت رسیدگی میکنن انجام بشه. بنابراین فصل برای شرکت این 4 تا شرط اساسی رو باید محقق بشه تا فصل انجام بشه. خب قانونگذار راجع به خود بحث اصلی فصل، اینکه کی میتونه فصل کنه، فقط عدم سلب رو آورده، یعنی حق فصل از طرف شرکا سلب نشده باشه، و عدم قصد اضرار. حالا اینکه چه مواردی میتونه ناشی از فصل باشه، مثل مورد قبلی عدم همکاری و هماهنگی بین شرکا، عدم رعایت تعهدات از سوی شرکت در قبال شریک، مثلا قرار بود ایشون رو مدیر کنن یا سود مشخصی آید این شریک بکنن در حالی که چون این تعهداتی حاصل نشد، اینها میتونن از موارد فصل باشن. بندهه در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138، پس اگر یکی از شرکا ورشکست بشه، میشه که البته عرض کردیم که باید در چنین موردی اول مراجعه میکنن به این که از منافع سودی که آید شریک میشه پرداخت بشه، و در نهایت لازمه که اگر کفاف نمیده، مدیر تصفیه شخص ورشکسته، شریک ورشکسته، حتما تقاضای انحلال بکنه و از تقاضای مزبور هم 6 ماه گذشته باشه، و در نهایت شرکت هم مدیر تصفیه رو از انحلال منصرف نکرده باشه. چرا که ما قبلا خدمتتون عرض کردیم طبق ماده 129 طلبکار خود سایر شرکا میتونن جمع شن و سهم و شرکه شریک رو بهش پرداخت کنن و شرکت رو از انحلال نجات بدن. بند واو در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده مواد 139 و 140. خب اگر یکی از شرکا فوت بکنه، ماده 139 اعلام کرده که در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف رضایت سایر شرکا و قائم مقامه. اگه شرکای دیگه به بقای شرکت تصمیم گرفته باشن، قائم مقام باید در مدت 1 ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خودش رو به بقای شرکت اعلام کنه. در صورتی که قائم مقام رضایت خودش رو اعلام کرد، خب در چنین حالتی نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور هم از نفع و هم از ضرر شریک. اما اگر رضایت نداشت که دیگه در شرکت بمونه، صرفا در منافع شریک خواهد بود. سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که آیا میشه در چنین حالتی اگر قائم مقام هم راضی به ادامه نبود، شرکت رو از انحلال نجات داد؟ به نظر میرسه با وجود مقررات ماده راجع به انحلال عامر است نشه، ولی اعتقاد بر این هست که اگر شرکا در اساسنامه شرکت قید کرده باشن که در صورت فوت یا هجر هر یک از شرکا بتونن با پرداخت قیمت سهم شرکت شریک از شرکت اخراج کنن، در این صورت میتونن مفری پیدا کنن که شرکت منحل نشه. در مورد محجوریت هم به همین ترتیب عمل خواهد شد. دوستان عزیز، ضمن خسته نباشید و سلام مجدد، من تلاش کردم فایل های مربوط به درس امروز رو براتون بارگذاری کنم. 5 تا فایل امروز فرستادیم و تو این 5 فایل اومدیم شرکت تضامنی رو مورد بررسی قرار دادیم و تحلیل کردیم. البته من جلسه قبلم راجع به شرکت تضامنی صحبت کردم، ولی چون گفتم یک پارچه بشه، از ابتدای شرکت تضامنی مجددا توضیح دادیم، تدریس کردیم خدمتتون و فایلش هم خدمتتون ارسال کردم. امیدوارم موفق و پیروز باشید. دوستان نگران حضور و غیاب و شرکت در کلاس هم نباشن، چون میدونم سخت امروز خود من هم نتونستم وارد کلاس بشم.